ملت ایران بر سر کار آمد. بختیار در چنین روزی قدرت را به طور رسمی در دست گرفت، اما نهضت اسلامی ملت ایران سراسر کشور را فرا گرفته بود و هیچ قدرتی در حکومت پهلوی توان سرکوبی این نهضت را نداشت. بختیار سعی کرد با اعطای امتیازات گوناگون به مردم سیل اعتراضات را کاهش دهد. انحلال ساواک، محاکمه سریع غارتگران، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و ایجاد همکاری نزدیک بین دولت و حوزه‌های علمیه از جمله اقدامات و وعده‌های فریبکارانه او بود. اما با رسیدن پیام امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر غیرقانونی بودن دولت بختیار، حرکت انقلابی ملت مسلمان ایران شتاب بیشتری گرفت. امام خمینی در این پیام فرمودند: من به عموم ملت دلیر ایران اعلام می کنم که رژیم سلطنتی، غیر قانونی و مجلسین، غیر ملی و غیر قانونی و حکومت، قاسب، غیر قانونی و یاغی است. امام در ادامه از کارمندان وزارتخانه ها خواستند که وزرای فاسد غیر قانونی را نپذیرند و از آنان اطاعت نکنند و آنها را به وزارتخانه ها راه ندهند. گفتنیست دولت بختیار پس از 5 هفته سقوط کرد و عمر حکومت پهلوی در 22 بهمن 57 به پایان رسید. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدای مهربان، یار و نگهدارتان.
بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و صمیمی و آشنا، همراهان بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف. آرزو میکنم که سلامتی همراهتون باشه و آماده باشید تا ساعت 12 انشاءالله در کنار ما باشید و از برنامه مختلفی که تقدیمتون میکنیم انشاءالله بهره کافی ببرید. اولین برنامه بر کرانه نور هست. تفسیر آیات 4-9 سوره مبارکه ممتحنه رو در این برنامه از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیمتون میکنیم. بعد از این برنامه با مکارم خوبان سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله حائری شیرازی در خدمت شما خواهیم بود. 7 صبح با تنفس صبح تلاوت صبحگاهی قرآن کریم همراه شما همیهنان گرامی خواهیم بود. 7:05 برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم رو خواهیم شنید. آخرین رویدادهای ایران و احضار نقاط جهان رو در خبرهای ساعت 8 خواهیم شنید. 8:40 برنامه ویژه‌ای با عنوان نشان عفاف داریم که موضوعش گفتگو درباره حجاب و حجاب یاوران هست. 9 شروع برنامه صبح روشن هست که همکاران من با این برنامه تا ساعت 10 در کنارتون خواهند بود. آخرین رویدادهای معارفی ساعت 10 رو خواهیم شنید. 10:15 نوبت میرسه به تقدیم برنامه پرسمان قرآنی با توضیحات استاد ملکی به سوالات قرآنی شما. 11 منشور امیر رو خواهیم شنید. 11:15 با زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما همراهتون هستیم و 11:45 با برنامه تا آسمان ویژه اذان ظهر با شما گرامیان خداحافظی خواهیم کرد. انشاءالله که همراهی صمیمانتون رو با ما ادامه بدید. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم آقایان روح‌الله اسماعیلی، تهیه کننده علی حجتی‌زاده صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. دعوت میکنم با مکارم با برکران نور از خواهی میکنم همراه باشید. تفسیر آیات 4 تا 9 سوره مبارکه ممتحنه از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی که مدت زمان این برنامه 31 دقیقه هست. در ضمن هنگام طلوع خورشید هم به افق شهر مقدس قم 7:14 دقیقه خواهد بود. با برکران نور همراه باشید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر و من یتوله فإن الله هو العلی الحمید عسالله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. سوره مبارکه ممتحنه که ملاحظه فرمودید از اول با تبری شروع شد، در اثنای این بخش از سوره وجود مبارک خلیل خدا را اسوه قرار داد. فمود قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، انبیای ابراهیمی اعمی از مسلمون ها و کلیمی ها و مسیح ها یک اسوه مشترکی دارند. این اسوه مشترک باید این کارآمدی را داشته باشد که برابر این سوره عمل بشود. در این سوره فرمود کسانی که شما را از سرزمینتون بیرون کردند و بیرون می کنند که به صورت فعل مضارع ذکر شد که مفید استمرار است، یخرجون الرسول و ایاکم، با اینها مبارزه کنید. این مطلب اول. جریان بیرون کردن از سرزمین به عنوان تمثیل است و نه تعیین. این مطلب دوم. اگر کفار مردم مسلمان یک سرزمین رو در همون سرزمینشون یذبحون ابناءهم باشد، مشمول این آیه است. اصل سوم فرقی ندارد الان اونچه که برای فلسطینی های محروم می گذرد که یخرجونهم من دیارهم، یا این یمنی های مظلوم میگذرد که یذبحون ابناءهم و نساءهم فی دیارهم، فرق نمی کند. اون چی که به عنوان کنگره های بین المللی قرآن مطرح است، در این حال که تلاوت قرآن، ترتیل قرآن، قرائت قرآن، تفسیر مفهومیش، همه اینها برکت است، عمده عمل به پیام این قرآن است که به مسیحی‌ها، به یهودی‌ها، به مسلمان‌ها میگوید که به فکر یمن و فلسطین باشید. اینا که اخیراً حضور رهبری آمدن همین پیام را دریافت کردن. این میبینید این یخرجونه که فعل مضارع است از گذشته خبر نمیدهد، که این طور نیست که قرآن معاذ الله قرائتش مونده باشد، که اون چرا که فرعون پلید میکرد الان بدتر از اون رایه دی در باره یمنی ها میکنن. اینا یذبحون ابناءهم و نساءهم و یقتلون رجالهم. اونا یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم بودن. اما اینا وقتی بم میریزن زن و بچه هر دو رو یک جا میکشن دیگه. اینکه تکرار فرمود، یک بار در آیه 4 فرمود قد کانت لکن اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. بعد در آیه 6 فرمود قد کان لکن فیهم اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. کسی که به امید قیامت به سر میبرد باید راه خلیل حق را طی کند. کسی که میگوید بر خدا توکل میکنیم و موحدانه سخن میگوید باید به خلیل خدا اتصال کند. میبینید پایان آیه 4 هرچه هست توحیده. ربنا علیک توکلنا نه توکلنا علیک. این تقدیم جار و مجرور مفید هست راست در این 3 جمله. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر. اصرار این 3 جمله که موحدانه با خدا سخن میگویند نشانه آن است که کسانی به خلیل حق سلام الله علیه تأسی دارن که موحد ناب باشن. اگر شما میرید این کنگره های بین المللی هر ساله هست، اما همچنان یذبحون ابناءهم و نساءهم که بدتر از کار فرعون است تو یمن میگذرد، بدتر از کار فرعون تو این جریان غزه و امثال غزه میگذرد. حالا یخرجونه در جریان فلسطین است که بیش از 60 سال است که اینا را از سرزمینشون بیرون کردن. یذبحون الان چند سال است که در یمن اینها مطرح است. غرض این است که قرآن یک کتاب حیات بخش است که جامعه اسلامی را برای همه به رهبری خلیل حق سلام الله علیه دعوت می کند. فرمود اینا میگن ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. خدایا اینا هر کاری که میخوام بکنن رو مسلمان آزمایش میکنن. فتنه یعنی آزمایش دیگر. این که طلا یا نقره رو میذارن تو کوره ببینن که خالص است یا خالص نیست، اینو میگن فتنه دیگه، یعنی آزمایش کردن. فرمود ما را آزمایش میکنن این کفار، ما را مورد آزمایش اینا قرار ندید که درباره ما مسائل خودشون را آزمایش بکنن. این سلاح‌های کشتار جمعی را تو کشورهای اسلامی آزمایش میکنن، یا به یمن میدن یا به غزه میدن. اینا میبینید این دستور تازه است. اگر درباره فرعون فرموده بود یذبحون ابناءهم یستحیون نساء کن تو کنارش بود، اما وقتی بام رو مسلمان های یمنی میریزه هر دو هستی یذبحون ابناء هم و نساء هم. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا که آمد در باری مسلمان هایی که نزدیک 70 سال آواره شدن همین است که اونا را از سرزمین بیرون کردن. پس فرمود معیار اینه و تمام این شرور هم مال استکبار است و صهیونیست دیگره. اینه که فرمود شما باید مبارزه کنید. یک، با کی مبارزه کنید؟ دشمن اصلیتون استکبار و صهیونیست است. دو، اما کسانی که احتمال پیروزی معنوی میدید که ممکن است دوباره برگردن، نسبت به اونها نهی نشود. اونا ممکنه برگردن به ایمان بیاورن، اما مادامی که ایمان نیاوردن البته حکم کفر برشون باره. اینه که در آیه 5 فرمون ربنا لا تجعلنا فتنتن، که رو ما آزمایش بکنن، کشورهای اسلامی بشه موش آزمایشگاه اونا، این سلاح ها رو اونجا آزمایش بکنن. وغفر لنا انک انت العزیز الحکیم، عزت مال توست، حکمت مال توست، و اگر کسی را بخوای عزیز کنی روی حکمت عزیز میکنی. هیچ کس بی جا عزیز نمیشود، هیچ کس بی جا ذلیل نمیشود در دستگاه الهی. آیه 6 تکرار آیه 4 هست با یه عبارت دیگری، لقد کان لکم، که لام هم اضافه شده، فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. اگر کسی به امید آینده است باید راه خلیل الهی را طی کند. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و من یتولى، ای کسی به جای تبری تولی کند، چون مستحضر دینی که ما آموختن اصولی دارد و فروعی دین، در فروع دین اونجا از نماز و روزه و خمس و زکات اینا شروع میشه، پایانش تولی و تبریه، اینا جز ارکان فروع دین است، اون عقیده ها جز اصول دین است. اما تولی و تبری که به کی علاقه داشته باشیم، به کی علاقه نداشته باشیم، از کی بیزار باشیم، به کی دل ببندیم، اینا جز فروع دین ماست دیگر. به استکبارش، به صهیونیستش نسبت به اینا باید تبری داشت، به آل سعودش تبری داشت. اینایی که نسبت به مسلمان ها یقترون هست، یذبحون هست و مانند اون باید تبری داشت. فرمود اگر کسی به جای تبری تولی داشته باشد، خدا بی نیاز است یک، و تمام نعمت ها مال اوست، به او محمود مطلق است، ادی هم او را حمد می کنند، امن شنی لا یسبحو به حمده، این دو. حالا شما به جای تولی کردید نسبت به کفار، آسیبی نمی رسانید. نسبت به افرادی که در مکه بودن، اونایی که یخرجوکم بودن، هیچ ظاهر و علا اخراجوکم بودن، دید مسلمان ها که تو مکه بودن هیچ کدوم از این کارها رو نکردن، دین دستور نمی دهد که شما به اونها دشمن باشید، بلکه در آینده وسیله فتح مکه اینا مسلمان بشن، قهرن می توانید با اونای زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم. اصل لو ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم به حسب ظاهر موده، نه این که حال اینا بانک کافرن موده داشته باشید که بگیم این آیه نسخ شده است به آیه فقتل المشرکین، نه، اینا بر می گردن بعد فتح مکه مسلمان میشن دیگر، به استثنای اموی ها و امثال ها که تو بیانتون دورانی هستمی سلام الله علیه هست که اموی اینا زندگیشون رو دو بخش تشکیل داد، قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن، اینا لحظه اسلام نیاوردن، ما اسلمو بل استسلمو، اینا بعض این که مجبور شدن اسلحه ها را از فتح مکه زمین بگذارن، مستسلم شدن، نه مسلم، باطنن کافر و ظاهرن مسلمان و همون هم نفاق خودشون داشتن. لذا زندگی ابو سفیان، معاویه و امثال اینها رو دو بخش تشکیل داد، قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن، اینا یه لحظه ایمان نیاوردن. وغلظ علیهم، این جهاد فرهنگی و فکری و امثال ذالک است با وغلظ همز، وگرنه با منافقین که جبهه جنگ تشکیل نمیداد، یعنی تبری نباشه، تبری باشه یک، پیشنهاد اینا رو قبول نکن دو، اینا رو نفوذی قرار نده، با اینها پیوند دوستان مؤمنانتون برقرار نکنن، چهار، اینا وغلظ علیهم است. در بعضی از آیات دارد که کفار و مشرکین باید از شما بترسن، خب مستحضر این امر غایب امتثال پذیر نیست، یعنی نسبت مشرکین چه امر حاضر باشه چه امر غایب باشه که باور ندارن، این امر غایب به مشرکین امر حاضر به مؤمنین است، یعنی یا ایها الذین آمنوا طوری زندگی کنید که کفار از شما بهراسند، نه حمله کنید. وقتی شما مثل یک سلسله جبال نفوذ ناپذیر بودید، خب اونا میترسن، هیچ عاقلی با بیل و کلنگ به جنگ قله دعوت که نمیده که. این که امر غایب یعنی امر غایب، امر غایب یعنی کفار باید از شما بترسن. یعنی چی؟ یعنی طرزی باید مثل سلسله جبال باشید که دیگری طمع نکنه دیگه، وگرنه او نه با امر حاضر تحریک میشه نه با امر غایب. چند بخش از قرآن کریم به امر غایب دارد که حتما اونا باید از شما بترسن، نه شما حمله کنید. اونقدر باید شما مستحکم باشید که کسی حوثی حمله نکنه. همین این خذو حذرکم از این قبیله و خذو ما آتیناکم به قوه از این قبیله، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه از این قبیله، طوری باشید که کفار قدرت حمله نداشته باشد. همین کسی به شما نگفته حمله بکنید که، شما که مأمور حمله نیستید که، شما باید بی‌طرفی زندگی کنید با استقلال و امنیت. اما کسی به خودش اجازه برهم زدن نظمتون امنیتتون را نداشته باشد. وگرنه امر غایب به کفار یعنی چی؟ اونا باید از شما بترسن، این قابل امتثال نیست. این که در تعبیراتی آیات با صورت امر غایب دارد اونا باید از شما بترسن، یعنی شما باید مثل سلسله جبال البرز باشید، هیچ کس به جنگ قله دعوت با میل و کلنگ نمیره دیگه. و قله دعوت هم کاری با کار کسی ندارد جز منشأ برکت. واقع نظام اسلامی هیچ کاری با بیگانه نداشت جز منشأ امنیت و برکت و رفاه و ادب و اخلاق دیگه، چی کاری با کار کسی نداشت. بالاخره تهدید دیگه که ذات اقدس را دارد، می فرماد به اینکه اگه کسی به جای تولی داشته باشه به دین آسیب نمی رساند، به خدا آسیب نمی رساند، برای اینکه ان الله هو الغنی الحمید. اما در بخش های دیگر فرماد که اثر تلخ این تولی به خودشون برمی گرده. آیه 9 دارد که من یتولی هم فعلاکم و ظالمون دیگر، این ظلم دامنگیر همین هاست که به جای تولی دارن، یقینا دامنگیر اینا میشه. اون که هست، ولی منظور این که این کسی که تبری را به تولی تبدیل کرده است، قرآن کریم نرم نرم او را تربیت میکند. یک وقت میفرماد که خدا بی نیاز است، یعنی حالا برفرض شما به جای تولی کردید، ضرری به خدا نمیرسونید. در آیه 9 فرمود من یتولهم فأولئک الظالمون، فرمود عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده. برخی از مفسران خیال کردن که این آیه با آیه ایتون وجدتموهم و مانند آن این نسخ شده است. سخن از نسخ نیست، این تغییر موضوع است، تبدل موضوع است. وقتی در فتح مکه اینا اسلحه را زمین گذاشتن و ایمان آوردن یا به حسب ظاهر تسلیم شدن، دیگه جنگی در کار نیست. نه اینکه اینا در حالی که محاربند با اینا دوست باشید تا ما بگیم نسخ شده است به آیه قیست و وجدتمو، از اون قبیل نیست، نسخی در کار نیست. دوستی البته با کفر جمع نمی شود. یه وقت است ما میگن نسبت به اونا احسان کنید، این میشه، محبت بکنید میشه، کمک بکنید میشه. اما دوستی برابر همون آیه سوره شورا که این ظرف مستقر است، دوستی ما یک جا مال قرآن و عشرت است، دیگه دوستی زائدی نداریم که به دیگری بدیم. الا المودت المستقرت فی القربا، ما دیگه دوستی زائدی نداریم بیرون بدیم که. اما احسان کردن، خیر رسوندن، شما بینید دین رحمت و برکت است. تو کتاب وقت مراد فرمایید مسئلتون، آیا کسی میتونه مال را وقت بکنه برای سگان گرسنه؟ خب بله، سگه نجس العینه. شما دارید مال را وقت بکنید که اگر این سگ صاحبی نداشت گرسنه بود یه تیکه نوبش بدن گوش بش بدن. این دینه، این دیگه اجازه میده حالا ما فقیر داشته باشیم و سرزای داشته باشیم. البته صدقات واجب معیار خاص خودشون داره، زکات واجب معیار خاص خودشون داره. اما کسی مال خودش را وقف کرد، گفت بخشی از مال من را یا سلس مرا بدید به یهودی های گدا، کلیمی های گدا که تو این کشور زندگی میکنن. کشور بالاخره کشور علی و اولاد علی است. این شعران صحیحه دیگه، فعل معصوم حجت دیگه. متاسفانه اون ایام 24 و 25 ذیحجه به سادگی میگذرینیم، جریان مباهله اونه، جریان آیه العطا اونه. چند بار تو همین بحث تفسیر اشاره شد. ببینید وقتی اهل بیت رو شما معرفی میکنید وسیله قرآن کریم، میگن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب خیلی ها این ضمیر حبه رو به طعام برمیگردونن، اونایی که ابراری فکر میکنن، ولی اونایی که مقربینی فکر میکنن این ضمیر حبه رو به الله برمیگردونن. لازم نیست کلمه الله قبلا ذکر بشه، الله همه جا حاضره. لازم نیست کلمه الله قبلا ذکر بشه تا بگی مرجع نداره. بالاخره اینها یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکین و یتیم معنیش معلومه، شب سوم به اسیر دادن. اسیر کی بود تو مدینه؟ ما تو مدینه مسلمان اسیر نداشتیم که. اینا در جنگ بدر و غیر بدر همین مشرکینی که علیه اسلام جمع جنگیدن، گاه اونا از ما شهید می گرفتن، از ما اسیر می گرفتن، گاهی ما از اونا می کشتیم، از اونا اسیر می گرفتیم. این مشرک بود، بت پرست بود، در جنگ با مسلمان ها اسیر شد. حضرت می فرماد به این که بلو اسیر است، الان که کاری با ما ندارد که. تو کشور ما یک بت پرست اسیر نباید گرسنه باشه. وقت شما دلتون میخواد با این بیکاری و با این بی اشتغالی مشکلی پیش نیاد، اون وقت ما بگیم شیعه هستیم یعنی چی؟ اگر هر سه نفر از همین قبیل بودن، مثلا یتیم بود، مسکین بود، مثلا بی سرپرست، اینا خب بله میگفتیم به این که اینا مسلمان است. اما وقتی یک مشرکی در زمین ما فرمود بالاخره الان اسیر شماست دیگر، الان که اسلحه به دست نیست، اونم اون علی اولاد علی سلام الله علیه، اونم اون روزی گرفتن، اونم اون جور قرض کردن، و اون هست تاریخ دیگه دومی ندارد دیگه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و تلاوتش برای آدم دشواره چه رسد به تفسیر و عمل کردنش. خب اینا که هم میدونستن که این کیه، که به خدا هم خبر داد به اینها، اینا میدونستن چه خبره دیگه. جمعیت مدینه اون روزم زیاد نبود که حالا نه اسرا رو نشناسن، اسیر هم زیاد هم که نبود، خب شناخته شده بود اگه میمد در خونه معلومه که این کیه دیگه. این رو میگه نباید گرسنه باشیم ما. بعد این خدا با این دین به ما میگوید راه خلیل حق را طی کنید. اون وقت ما نه فلسطین مظلوم خواهیم داشت، نه یمن مظلوم که هر روز اینجور میشه. بعد از اون طرف ما کنگره های بین المللی قرائت قرآن داریم، اون باز ترجمش محفوظ باشه همراه با این عمل. غرض این است که ما یه حلقه مشترکی با یهودی ها داریم، با مسیحی ها داریم، با همه آزاداندیشان دنیا داریم، که بالاخره خلیل حق همه بت‌های آزری بشکست به تعبیر جناب سعدی. این خلیل حق دیگه، اینه دیگه. و این مشترک بین همه انبیای ابراهیمی است، یعنی بر یهودیا واجبه، بر مسیحا واجبه، بر ماها واجبه، که هم به داد فلسطینی های و غزه برسیم، هم به داد یمنی ها. فرمود اس الله ان یجعل بینکم و بین الذین آتیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم. گاهی میومدن سوال میکردن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که